الله أكبر
الله أكبر يعني خدا بزرگ است.
الله خير الماكرين أولاً يبغي لكم حكما يهوديا.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر الله اکبر.
اللهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لها صوت الحيدة ما زال فوريا. الله
و خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
الشيخ يهزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا.
الله اکبر های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه تؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله أكبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله
الله
اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم.
سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع
اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون.
راديو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شب بر شما خوش. مهمترین شاخصه بانوی مقاوم و زن در مقاومت از نظر شما کدام شاخص یا صفت هست؟ ذکر امروز ما توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها است و شماره سامانه پیام کوتاه ما برای هم شریک شدن در ذکر امروز رادیو مقاومت، هم برای پاسخ دادن به پرسشی که مطرح کردم، 3955 که در اختیار شما قرار داره. سپاسگزارم از 913-0292 آقای مهران فرخیان از شاهین شهر اصفهان که نوشتند که سلام و درود و سپاس به مجری عزیز و عزیزان و عوامل رادیو مقاومت برنامه نصر سلیمانی. الله اکبر، دعای وحدت و رمز پیروزی ماست به نیت 14 معصوم و بهترین ذکر و دعا انتظار مولانا حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. 14 الله اکبر و 14 صلوات دعای مستحب به منه و مانند همیشه بعد از هر نماز هدیه میکنم. خیلی ممنونم از شما، متشکرم آقای فرخیان از شاهین شهر که مثل همیشه با ما همراهید با برنامه نصر سلیمانی و رادیو مقاومت. 918-51-37 آقای بهزاد فتاحی هستند از سنندج و نوشتند که الله اکبر، به یاد حاج قاسم سلیمانی و شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مقاومت، انشاءالله نابودی دشمن صهیونی هرچه زودتر فراهم بشه، ما هم دعا میکنیم. دکتر سید هاشم موسوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام میکنم به حضرت عالی، شبتون بخیر باشه. خوش آمدید قربان به رادیو مقاومت و برنامه امشب نصر سلیمانی.
در خدمتتون هستم. سلام علیکم، بفرمایید.
سپاسگزار و ممنونم از شما آقای موسوی عزیز. خب شرایط منطقه شرایط به شدت حساسیه و در واقع علاوه بر ایالات متحده که خب شرایطش مشخصه و با رئیس جمهوری جدیدی که این بار دیگه هندونهی در بستن نیست، به قول قدیمی ها داره کار خودش رو آغاز میکنه و این مسئله در شرایطی داره پیش میره که خیلی ها معتقدند که به خدمت شما عرض بکنم که شرایط خاورمیانه هم میتونه بر معادلات آینده ایالات متحده تأثیر گذار باشه. شما چگونه ارزیابی میکنید شرایط رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نتانیاهو دقیقاً یک روز قبل از اینکه ترامپ وضعیتش مشخص بشه، بحث پیروزیش توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اقدام به عزل گالاند وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میکنه که تقریبا گالاند مخالف سرسخت نتانیاهو توی بحث آتش بس بود و به دنبال آتش بس بود و تبادل اسرا، تنها کسی بود که حالا توی کابینه رژیم صهیونیستی ساز مخالف میزد و به دنبال تمام کردن جنگ بود، حالا علارغم اینکه نظامی ها و کسانی که در رأس هرم امور نظامی قرار میگیرن موافق جنگ هستن. شما ببینید فضای رژیم صهیونیستی به چه نحوی بود که گالاند با توجه به شناخت و درکی که از فضای جنگی و ارتش رژیم صهیونیستی داشت قائل به پایان جنگ بود. ولی خب شما شاهد این هستید که 24 سال قبل از انتخاب ترامپ نتانیاهو اسرائیل خاتس رو انتخاب میکنه به وزارت جنگ، یک همراه بسیار خوب و سید نتانیاهو و یک شخص ضد ایرانی و خدمتشون سهرم میذاره وزیر خارجه. خب این یه پیام مهمی واسه ترامپ یا هر کسی که قرار رئیس جمهور آمریکا بشه این بود که من فضای تهاجمی رو اتخاذ کردم و نه فضای تدافعی در رابطه با فضای خاورمیانه، بحث غرب آسیا، بحث حمله به لبنان و حتی احتمال درگیری بیشتر در غرب آسیا. اینو نباید از ذهن دور بکنیم که این اتفاقی که نتانیاهو انجام داد یک پیام خیلی محکم به حالا رئیس جمهوری بود که قرار بود که انتخاب بشه. به نظر من حالا اومدن ترامپ هم تقریبا اون خبرهایی که تا الان درس کرده اینه که ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده تا وقتی که من نیومدم، حالا اختیار با تو، ولی تا وقتی من بیام دوست دارم که آتش بس و سازش توی سرزمین های اشغالی حاکم شده باشه. به نظر من نتانیاهو دنبال گرفتن یک سری برگ امتیازها از ترامپ هست، دنبال یک سری تضمین ها هم برای بقای خودش و هم بر بقای سرزمین های اشغالی و فشار آوردن به لبنان، فشار آوردن بر محور مقاومت یمن، سوریه و ایران. در خدمت شما هستم.
و علاوه بر حال نکته‌ای که شما گفتین، شنیده شد در فضای رسانه‌ای که در واقع ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده که تا زمانی که مراسم تحلیف هم برگزار میشه حق برگزاری عملیات بزرگ در لبنان یا در غزه رو نداری. و
ببینید این چیز به خاطر همین من خدمت شما عرض کردم جا به جایی وزیر جنگ یک پیام محکمی هست به خدمت شما شد که ایالات متحده که یک مشتاهنین داشته باشه، یعنی یک اقدام بخواد انجام بده و گرفتن حالا یک برگ امتیاز، یک تضمین، یک چیزی از ترامپ. ولی حالا اون چیزی که مشخصه اینه که فعلا نتانیاهو قصد کاهش تنش توی منطقه رو نداره، بلکه خواستار افزایش تنش است. همین امروز مشاهده این هستیم که 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل سمت سوریه، پایتخت دمشق، پایتخت سوریه رو منطقه مزه، که منطقه حالا هست که گروه های مقاومت، حالا ایرانی ها اونجا مستقر هستن، منطقه مزه رو بمبارون کرد و 15 نفر شهید شدن. بعید میدونم که نتانیاهو فعلا تا وقتی که از ترامپ تضمینی نگرفته، تا وقتی که از ترامپ امتیازی نگرفته، به نظر من اتفاق فضاره کم تشدید میکنه که بتونه حالا این فضاهای محدودی که خودش هست رو باز بکنه. یعنی این فضای جامعه منطقه الان این چیز رو نشون نمیده که نتانیاهو بخواد کوتاه بیاد از مواضع خودش.
خب این در شرایطیه که اون طرف ماجرا رو هم اگر نگاه بکنیم ببینیم با توجه به برخوردی که نتانیاهو بعد از شکست ترامپ در انتخابات سال 2020 داشت به نوعی او را آزرده خاطر کرد، جوری که دیگه جواب تلفن او را نداد، جواب تلفن‌های او و تماس‌های او را بدون پاسخ گذاشت و همین مسئله‌ای بود تا باعث عصبانیت و خشم ترامپ بشه. و خیلی ها معتقدند که اتفاقاً در این دوره ترامپ با توجه به شناختی که ازش پیدا کردیم و جهان از او پیدا کرده به نوعی مسیر مقابلش با خدمت شما عرض بکنم که دولت نتانیاهو متفاوت خواهد بود چون کینه شخصی از او به دل داره.
ببینید الان نکته که وجود داره، نتانیاهو چندین سفر به ایالات متحده آمریکا داشت. همین یه 2 ماه پیش بود، به چند از 2 ماه پیش به آمریکا سفر کرد، با ترامپ دیدار داشت. سارا نتانیاهو با ترامپ و خانم ترامپ دیدار داشت، خدمت شما عرض شود که این نکته که شما دارید میگید خیلی دور از ذهنه که مثلا الان ترامپ یک کینه. نه نه، اینجوری نیست. اینها یک ساختار و یک اتحاد استراتژیک با هم دارن. اتفاقا الان با نتانیاهو ارتباط خوبی داره، نتانیاهو پیام تبریک واسش فرستاد. اون چیزی که الان وجود داره نگاه دیدگاه ترامپه که ترامپ میدونه 4 سال دیگه نیست، فرصت ریاست جمهوری نداره. تحلیلی که وجود داره اینه که ترامپ الان به دنبال آرامسازی منطقه غرب آسیا هست، به دنبال بیرون کشیدن پای آمریکا از جنگ با اوکراین هست و بیشترین نگرانی ترامپ و بیشترین راهبرد نگاه ترامپ به مهار چین هست. نگاه کافکارانه و نگاه اقتصادی ترامپ بیشتر علبه داره بر نگاه جنگ طلبانش و نگاه نظامیگریش. حالا اون چیزی که برآوردهایی میشه، ترامپ به دنبال آرامسازی منطقه غرب آسیا، بیرون کشیدن پای آمریکا از اروپا و تمرکز اصلیش بر چین هست.
نکته بعدی که میخوایم حالا در موردش صحبت بکنیم و در واقع بپردازیم بهش، خدمت شما عرض بکنم که وضعیت داخلی کابینه رژیم صهیونیه، ویژه و خاصه پس از عزل گالانت، شرایط رو چگونه ببینید برای کابینه جنگ؟
ببینید، نتانیاهو یک سال با گالانت در تقابل بود. خیلی واقع بینانه بخوام بهتون بگم، نتانیاهو کابینش یک دست کرد، یعنی یا مجبور بود با وی صداد مشترک هستش و گالانت هر روز دچار چالش بشه، گالانت هر روز مصاحبه بده، هر روز مخالفت خودش نشون بده. نتانیاهو این دندون لق خودشو کند، الان کابینهشو کاملا یک دست کرده، کابینه خودشو کاملا تهاجمی تر کرده، همراستای خودش آورده، احزاب هم حزبی های خودش آورده، از حزب لیکود آورده و خدمت شما عرض شود که چالش های کابینه خودش رو کمتر کرده. حالا این به معنای این نیست که چالش های منطقه و چالش های مقاومتش کمتر شده باشه، اتفاقا مشابه این است. این کاست چون هیچ تجربه نظامیگری به اون معنا نداره، با ورودش مشاهده نسیم دیروز بود فکر کنم اتفاق بسیار سرضربه بسیار سختی که جریان مقاومت بچه های حزب الله به یک تیپ گولانی حمله کردن و اینها 7 نفر رو کشتن، مثلا نتانیاهو علامت ناراحتی مثلا حتی توییت کرده بود. از یک جهت کابینش منسجم تر شده، همراستر شده، ولی از اون طرف چالش های منطقیش به واسطه تصمیم های دیوانه وارشون ممکنه که نه، حتما به چالش برمیخورن، چالش های بزرگتر.
خب ما الان از اون طرف در دولت جدید ایالات متحده هم خب شاهد تغییر و تحولی هستیم. تغییر و تحول های مهمی داره اونجا رخ میده و به رغم اینکه خیلی ها معتقد بودند که حالا ترامپ با اون روحیه کاسبکارانه و اون نگاه اقتصادی میاد تا نمیدونم چنین بکند و چنان بکند، اما آن چیزی که از برایند انتصاب هاش داره برمیاد یه مقداری به نظر میرسه که ترسناکه برای آینده بشر، برای آینده جهان و افرادی که وارد کابینه دارن میشن. در واقع ما اونها رو به عنوان آدمهای جنگجو میشناسیم که مثلا در مورد اسرائیل هیچ منطقی رو بر نمیتابن.
ببینید، هنوز انتخاب نشده، باید اجازه بدیم که دولتش سر کار بیاد. بعید ترامپ بخواد دست ببینید، روی کرد ترامپ یک ضربه محکم، یک سیلی محکم، یک اقدام محکم برای گرفتن یک آتو هست. اینی که ما الان فکر بکنیم که اینها الان به دنبال ورود به یک جنگ جدید باشن، اگر که بخوان این کار رو انجام بدن باید جنگ اوکراین رو به یه فضای محکم تری برن، ولی ما الان شاهده هستیم که تهران الان اروپایی ها از این قضیه ترسیدن که ترامپ اومده و چندین سیگنال هم فرستاده که جنگ اوکراین به خود شما برمیگرده. پوتین ابراز تمایل، ابراز ناراحتی نکرده از اومدن ترامپ، پیام تبریک فرستاده. این همش پالس هایی هست که ترامپ فعلا میخواد فضای اروپا و فضای غرب آسیا رو آروم بکنه. خدمت شما گفتم راهبرد از اون حالا که اصلا چه آدم‌های گذشته هنوز در کش و قوسه، هر وقت اینها نشستن و حرفای خودشون رو زدن و نکات رسمی خودشون از جایگاه رسمی زدن قابل تعامله.
یعنی شما همچنان معتقدید که این انتخاب‌ها انتخاب‌های نهایی نیست؟
نه انتخاب‌های نهایی نیست. ببینید اگر انتخاب‌های نهایی هم باشه، وقتی که در چارچوب یک مقام رسمی قرار می‌گیرن، این نکاتشون ممکنه عوض بشه و خدمت شما شاید که اون میزان صحبتی که به صورت غیر رسمی داشتن مواضعشون ملایم‌تر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم، شب شما بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر سید هاشم موسوی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
چرا امشب بیتابی؟ مادر مادر دیگه آروم میخوابی؟ مادر مادر دیگه آروم میخوابی؟ مادر چرا امشب بیتابی؟ چرا امشب مادر دیگه آروم میخوابی؟ مادر مادر چرا امشب بیتابی؟ مادر مادر دیگه آروم میخوابی؟ مادر مادر ایده اگه بری